حتی نظام و سیاست انجام میشه، همه به یک صدا و به یک نتیجه هستند که هر قدری که انسان با نظم باشه، با دیسپلین باشه، برش بهتر است و خوبتر است. آنچه که در تحقیقات روانشناسی به خصوص روانشناسی سازمانی یا رفتار سازمانی یا روانشناسی مدیریت یا روانشناسی کار و انواع از گرایش های روانشناسی که بر این سمت ربط میگیره، همه به باور هستند که اگر در زندگی آدمی نظم حاکم باشه و فرد به نظم ارزش و اهمیت قائل باشه و نظم را اولویت قائل شوه، چند فایده و سود داره برش. اولی که در سلامت روان به سر میبره، به خصوص در مسئله استرس. میگن که بسیاری از فشارهای روانی یا استرس از بی‌نظمی ها، از بی‌انضباطی ها، از آنچه که از قبل تنظیم نشده، برنامه ریزی نشده، تقسیم نشده به وجود میاد متاسفانه. دو، تعادل ایجاد میشه. یعنی شما در نظم میتونین تعادل ایجاد کنین. حالا دوستا خواد گفت که خب تعادل در کجا؟ من نظر می است که ما حداقل در 3 چیز باید در زندگی 24 ساعتی خود حداقلش تعادل ایجاد کنیم. اول در خواب، دوم در کار و سومم در تفریح و بقیه امور. اگر ما بیایم 24 ساعت را به 3 بخش تقسیم کنیم که 888 ما نامش ماندیم، 8 ساعت خواب کنیم، 8 ساعت تفریح و دیگه مسائل اجتماعی را به سر ببریم و 8 ساعت دیگر هم کار کنیم، ای میتونه که یک تعادل ایجاد کنه. در غیر او، اگر تفریح زیاد شوه به کار و خواب آسیب میزنه، اگر خواب زیاد شوه به تفریح و دیگه امور و همچنان به کار آسیب میزنه، اگر کار زیاد شوه به تفریح و دیگه امور هم که نیاز ماست، خواب هم که نیاز ماست، آسیب میرسه و ای به اصطلاح ما که ای امو تعادل را از بین میبره. سوم هم رشد بیشتر است. هر قدر ما منظم باشیم کارهای بیشتر انجام میدیم. او انسانی که از روی یک لیست کارهای خود را انجام میده، ما همیشه به مراجعان خود گفتیم، به کسانی که با ما کار میکنن درمانشان میکنم، همیشه برشان گفتیم که عزیزان، اگر شما با یک نظم پیش برین، با یک تقسیم اوقات، با یک برنامه، ممکن 4-5 الی 10 کار را انجام بدین، اما اگر بی نظم پیش برین شاید 2-3 کار را انجام بدین. چهارم هم صرفه‌جویی میشه. یعنی ما وقت ما میمونه به همه چیز وقت داده میتونیم. پنجم هم جلوگیری از بدقولی ها و بی‌نظمی ها و انفکاک و کسر معاش و غیرحاضری و امثال و موارد است. یعنی اگر منظم باشین نزد هیچ کسی بدقول نمیشین. ششم هم اعتماد و اعتبار اجتماع بالا میره. یعنی زمانی که شما با نظم باشین، مردم به شما به عنوان یک انسان منظم نگاه میکنه، به عنوان یک انسان خوب، به عنوان یک انسان با قول، به عنوان یک انسان درست. اما اگه بی نظم باشین، بی ترتیب باشین، بر شما یک آدم بی نظم و بی ترتیب و بد قول و تنبل و امثال موارد به کار خواهد برد. آخرین نکته رم که اشاره میکنم، من تصور میکنم که ما اگر نظم داشته باشیم، دسترسی های ما بیشتر میشه، دستاوردهای ما بیشتر میشه، عاید ما بیشتر میشه، رشد معنوی ما بیشتر میشه و ما میتونیم بیشتر مهارت کسب کنیم. اینا همه و ده ها دلایل دیگه هم است که دلیل و دال بری است ما باید در زندگی منظم و مرتب باشیم.
خب سپاس فراوان از استاد عظیمی عزیز، خیلی نکات خوبی رو گفتن و انشالله که ما در زندگی نکات مد نظر داشته باشیم. امروز از این گفتیم که نظم و ترتیب چی است و چرا مهم هست و فردا هم نکاتی را خدمت شما عزیزان عرض خواهیم کرد. فردا چی میگیم؟ فردا از این میگیم که شما چقدر آدم منظمی هستین، یعنی شما میگین که چقدر آدم منظمی هستین. ممنون از اینکه امروز در کنار ما بودین و خدا نگهدارتان.
تو این هشت عجب حس غریبی دارم، عجب حس غریبی دارم، عجب حس غریبی دارم، هم قرار است و هم مایه بیتابی دل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى يا الإمام التقي النبي وحجتك على من فوض الأرض ومن تهدى الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة أفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 صبح به وقت ایران، 9 به وقت افغانستان. از مشهد مقدس رادیو دری در خدمتتان هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و روز بخیر مجدد دارم محضر یکایک شما همراهانه گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. شیعیان افغانستان مراسم بزرگداشت 40 شهدای حمله تروریستی به مسجد در قندهار را برگزار کردند. شیعیان قندهار دیروز با گرامی داشتن 40 روز شهادت نمازگزاران در حمله تروریستی به مسجد امام بارگاه فاطمیه قندهار در جنوب افغانستان بر سر مزار این شهدا حضور یافتند. شیعیان افغانستان در این مراسم مجازات عاملان این حمله تروریستی را خواستار شدند. روز جمعه 15 اکتبر بر اثر انفجار تروریستی در مسجد جامع شیعیان شهر قندهار 10 نمازگزار شهید و بیش از 100 نفر زخمی شدند. گروه تروریستی داعش مسئولیت این انفجار را به عهده گرفته است. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان با تاکید بر اجرای توافقنامه دوحه اظهار داشت که ما همه شروطی که برای به رسمیت شناخته شدن است را عملی کردیم. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان اظهار داشت تمام توجه طالبان کمک به مردم افغانستان است که در حال حاضر با مشکلات اقتصادی زیادی روبرو هستند و مستعی داریم که این مشکلات حل شود، بنابراین باید نظام سیاسی جدید پذیرفته شود. وی به شبکه خبری الجزیره گفت طالبان خواستار اجرای توافقنامه دوحه است که بر عدم مداخله در امور داخلی افغانستان و نیز کمک اقتصادی به مردم این کشور و حمایت از آن تصریح دارد. نعیم همچنین تاکید کرد تمامی شروط مورد نظر دولت‌ها و سیستم‌ها در جهان را برای به رسمیت شناخته شدن طالبان عملی کرده ایم. سراسر افغانستان تحت کنترل طالبان است. طالبان امنیت را برای مردم افغانستان آورده و به جنگ 40 ساله پایان داده است. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر ادامه داد این دستاوردها مهم است، حتی یک وجب از خاک افغانستان تحت کنترل عناصر خرابکار نیست و طالبان با فسادی که بیش از 20 سال ادامه داشت پایان داد. ما به هیچ کس اجازه نخواهیم داد که از خاک افغانستان برای حمله به کشور دیگری استفاده کند. دولت موقت طالبان در افغانستان از روسیه خواست در سازمان ملل متحد از این دولت برای داشتن چوکی حمایت کند. سهیل شاهین عضو ارشد گروه طالبان که همکنون در قطر به سر می‌برد گفت طالبان از روسیه انتظار دارد تا از نمایندگی وی به عنوان نماینده این دولت در سازمان ملل متحد حمایت کند. سهیل شاهین افزود دولت موقت طالبان با روسیه روابط خوبی دارد. سهیل شاهین که با عنوان نماینده دولت طالبان در سازمان ملل متحد معرفی شده است گفت چوکی افغانستان در سازمان ملل متحد بر اساس قوانین سازمان حق دولت طالبان است. سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان تعامل جهانیان را با دولت موقت طالبان در افغانستان خواستار شد. عاصم افتخار سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان ضمن استقبال از مذاکرات نمایندگان دولت طالبان با نمایندگان آمریکا در قطر گفت کشورهای جهان با تعامل با طالبان می توانند به مردم افغانستان کمک کنند. امین خان متقی سرپرست وزارت خارجه دولت موقت طالبان در افغانستان که در قطر به سر می برد قرار است با نمایندگان اتحادیه اروپا و آمریکا درباره مسائل سیاسی و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده افغانستان از طرف آمریکا گفتگو کند. زنان افغانستان با برگزاری گردهمایی در کابل احقاق حقوق خودشان را از دولت موقت طالبان خواستار شدند. زنان افغانستان به مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان گردهمایی اعتراضی در کابل برگزار کردند. زنان معترض ضمن تاکید بر رفع خشونت ضد آنان اعلام کردند طالبان تلاش می‌کند تا هویت زنان را محو کند. معلمان زن در افغانستان به دنبال ممنوعیت تحصیل دختران در این کشور از طرف طالبان به صورت پنهانی تدریس می‌کنند. این معلمان در مخالفت با اقدام دولت طالبان در افغانستان مبنی بر بستن مکاتب دخترانه زمینه آموزش دختران در مکان‌های مخفی را فراهم کردند. این معلمان اعلام کردند پس از اجازه نیافتن دختران برای رفتن به مکاتب از سوی طالبان تصمیم گرفتند که دانش آموزان دختر را به گونه پنهانی آموزش دهند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه برای مذاکره و رسیدن به توافق جدی هستیم تأکید کرد نظر صریح و روشن جمهوری اسلامی ایران این است که در میز مذاکره حقوق و منافع ملت ایران تأمین و تحریم ها باید لغو شود. حسین امیر عبداللهیان در ویدیویی از 100 روز فعالیت وزارت امور خارجه در دولت 13 ایران گزارش داد و در این گزارش به موارد مختلفی از جمله موضوع برجام اشاره کرد و در این باره گفت نظر صریح و روشن جمهوری اسلامی ایران این است که در میز مذاکره حقوق و منافع ملت ایران باید تامین شود و تحریم ها باید لغو شود و ما امیدوار هستیم که در مسیر گفتگوهای وین بتوانیم گام های اساسی و موفقیت آمیز رو به جلوی داشته باشیم. دستیار وزیر و مدیر کل اروپای غربی وزارت امور خارجه ایران گفت اروپا نباید در پیروی از آمریکا به صورت غیر منصفانه بر جمهوری اسلامی ایران فشار وارد کند. پیمان سعادت، دستیار وزیر و مدیر کل اروپای غربی وزارت امور خارجه ایران روز جمعه در دیدار با نمایندگان کمیسیون اروپا در بروکسل با مشکلات کنونی توافق هسته‌ای و بدعهدی‌های اروپا در اجرای کامل تعهدات برجامی اشاره و تصریح کرد سیاست تحریم و فشار از سوی هر نهاد و کشوری بر تصمیمات ایران تاثیرگذار نیست و ایران پاسخ مناسب در این خصوص خواهد داد. مقامات چین از سرگیری مذاکرات و سفر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران را مثبت ارزیابی کردند. وانگ یی وزیر امور خارجه چین گفت پکن با هر اقدامی که درباره برجام اخلال ایجاد کند مخالف و معتقد است مواضع ایران در این زمینه منصفانه است. پیش از این وانگ ونبین سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفته بود پکن امیدوار است مذاکرات آژانس با ایران با حل سوء تفاهمات منجر شود. ژاو لیجیان دیگر سخنگوی وزارت امور خارجه چین نیز گفت پکن همواره به این باور است که حفظ و اجرای برنامه جامع اقدام مشترک تنها راه صحیح و مؤثر برای حل و فصل موضوع هسته‌ای ایران است. سلسله عملیات‌های ضد تروریستی نیروهای هشت شعبی در نقاط مختلف عراق همچنان ادامه دارد. نیروهای هشت شعبی عراق روز جمعه طی عملیاتی در ولایت صلاح الدین موفق شدند تعدادی از تونل‌های متعلق به داعش را شناسایی و منهدم سازند. بر اساس این گزارش در این عملیات همچنین تعدادی از مناطق صلاح الدین پاکسازی شدند. این در حالی است که چندی پیش نیروهای امنیتی عراق طی عملیاتی گسترده در ولایت صلاح الدین توانستند مقادیر زیادی از تسلیحات متعلق به تکفیری‌های داعش را کشف کنند. افزون بر این چند روز قبل شماری از عناصر تروریستی داعش قصد داشتند به مناطق از ولایت دیاله نفوذ کنند که دخالت به موقع نیروهای بسیج مردمی عراق مانع از تحقق هدف آنها شد. ستاد عملیات مشترک عراق تاکید کرد که مسئولیت نیروهای ناتو در عراق فقط و فقط آموزش نیروهای عراقی است. سرتیب تحسین الخفاجی سخنگوی ستاد عملیات مشترک عراق روز جمعه گفت نیروهای ناتو در عراق فقط با وزارت دفاع همکاری میکنند و کار آنها صرفاً آموزش نیروهای عراقی و افزایش توانمندی‌های آنان است. سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان با آزادسازی اراضی اشغالی لبنان در سال 2000 اشاره کرد و گفت این پیروزی برای کشور ما استقلال و تثبیت حق حاکمیت برمغان آورده است. سید حسن نصرالله دبیر کل جنبش حزب الله لبنان جمعه شب در آغاز سخنرانی خود با بیان این که ما همچنان در قلب مبارزه برای استقلال، حاکمیت و آزادی هستیم و این نبرد را ادامه خواهیم داد تاکید کرد. تا زمانی که لبنان در دایره تهدید اسرائیل است، ما بدون هیچ بحثی و نبرد خود برای دستیابی به استقلال و آزادی کشورمان ادامه خواهیم داد. سید حسن نصرالله با بیان این که قرار دادن نام حزب الله در لیست سازمان‌های تروریستی ممکن است به تحولات منطقه یا انتخابات پارلمانی مرتبط باشد گفت ورود علنی اسرائیل به شمال آفریقا خطراتی را برای کشورهای عربی در آن منطقه از جمله الجزایر به همراه دارد. تحریم‌ها و قرار دادن نام حزب الله در سازمان‌های تروریستی بر عزم و اراده مقاومت تأثیری نمی‌گذارد. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. بدرود و حق نگهدار.
در خدمت شما سروران گرامی هستیم. از نشرات صبحگاهی رادیو دری دعوت میکنیم همچنان با ما همراه باشید.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
به نام حضرت دوست که هرچه داریم از لطف و کرم اوست. همدلان و کتابخانان گرامی، سلام و درود بر شما. باز هم از دریچه انیس تنهایی مهمان لحظاتتان هستیم با معرفی کتابی نو. با ما همراه باشید. امروز قصد داریم کتاب تازه عروس نوشته آلبا د سسپدس را خدمتتان معرفی کنیم. این کتاب قصه زنی را روایت می کند که به تازگی ازدواج کرده است. مردم روستا بسیار خرافاتی هستند و نو عروس را بدیون و بد قدم می خوانند و این عقیده کم کم بر رفتار و تفکر همسر تازه عروس اثر می گذارد. نویسنده یک کتاب تازه عروس در روایت احساسات و زندگی زنانه بسیار حرفه‌ای است. او در دیگر آثارش نیز بر بخش‌هایی ناگفته از زندگی زنان دست گذاشته و از امید و ناامیدی آنها سخن گفته است. این کتاب مجموعه ای از چند داستان کوتاه جذاب و شنیدنی است که با نام اصلی دعوت به شام به زبان ایتالیایی در سال 1955 چاپ شده است. محتوای داستان‌های این کتاب با عشق، رابطه، پیچیدگی‌ها و سختی‌های روابط انسانی و مشکلات اجتماعی زندگی زنان اشاره دارد و داستان‌هایی از زندگی و ارتباط میان همسران را روایت می‌کند. زنان همانند دیگر آثار آلبا دسسپدس شخصیت‌های اصلی داستان‌های این کتاب هستند. زوج‌های جوان و زنانی که میان دو راهی در رابطه‌شان قرار گرفتند. داستان‌های کوتاه این مجموعه عبارتند از دفترچه پسنداز، دخترک ساده‌لو، عاشق و معشوق، تازه عروس، خداحافظی، شال خاکستری، دوچرخه قرمز، یک شنبه، درس، بوی دود، دیوار دبیرستان و سرخی غروب. زمینه کلی داستان تازه عروس که مهمترین داستان در این مجموعه است دوستان، مسائل اجتماعی مرتبط با زندگی خانوادگی زنان است. روابط، رفتار، ازدواج و پیش پا افتاده ترین مسائلی که به زنان مربوط می شود در یک محیط روستایی به تصویر کشیده شده است. با هم قسمت کوتاهی از کتاب تازه عروس را می شنویم.
زنگ کلیسای مجاور ساعت 6 رو می نواخت و ماریا جوانی رو می دید که به میدون رسیده. داره آهسته قدم بر می داره و با خوشحالی به ساختمان هتل نگاه می کنه. اون وقت اون با اسیانی ناگهانی همه چیز رو ول می کرد. به اتاقکی که توی اون می خوابید می دوید. دستی به موهاش می کشید. انگشتش رو با آب دهان تر می کرد و روی پلکاش می کشید. روی ابروهاش می کشید. دستی به پیشبندش می زد و اون رو مرتب می کرد و به راه می افتاد. از اون راهروهای طولانی زیرزمینی که با بخار چرب آشپزخانه مرطوب شده بودن می گذشت. و خدمتکارای دیگه از او سوال می کردن. ماریا، میری بیرون؟ و او کمی با لجبازی می گفت. بله، ساعت کارم تموم شده. راز خود رو در دل نگه داشته بود و آهسته قدم بر می داشت و در همون حال دختر دیگری رو به شکل و قیافه خودش می دید. با همون پیشبند مشکی و گیسوان دم اسبی که با عجله و شاد و خوشحال داشت به طرف در خروجی پیش می رفت. اون وقت بوی خفه کننده آشپزخونه ها رو پشت سر می گذاشت. تصویر خودش رو می دید که داره آزادانه پیش می ره. و آن چارگوشه نورانی در انتهای راه رو آخرین سدی بود که جلوی آزادیش رو گرفته بود. و او با نزدیک شدن به اون می دید که اون مربع وسیع تر می شه، نورانی تر می شه. اون وقت گویی بخواد از تصویر خودش تقلید کرده باشه، خود او هم قدم خوش و تند می کرد. تا جایی که عاقبت با خنده ای از روی خوشحالی پا به دویدن می گذاشت. وقتی به دم در می رسید، می ایستاد و به اطراف خودش نگاهی می انداخت و بعد که می دید جوانی در انتظار او ایستاده لبخندی می زد و به نظرش می رسید که همه جا رو چراغانی کردن. اکنون هم وقتی شوهرش به خونه بر می گشت او لبخندی می زد. برای جوانی نگاهی سرد به او می انداخت و از شوق و ذوق او متحیر بر جا می موند. شاید فکر می کرد که در زمان سوگواری شوق و ذوق خود رو ظاهر کردن عملی است بسیار نامناسب. در نتیجه او همونطور که لبخند از روی چهرش محو میشد سرش رو پایین میانداخت و زیر لبی میگفت امیدوارم از غذایی که پختم خوشت بیاد. و در سکوت غذا رو جلوی او میگذاشت و به او خدمت میکرد.
تشکر میکنیم از این که برنامه خودتان انیس تنهایی را برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه از شما دعوت میکنم که همراه شوید با همکارم خانم فرشته خالقی. کیمیای کتاب.
دوستان عزیز سلام، با بخش کیمیای کتاب از برنامه انیس تنهایی در خدمتتان هستیم و در ادامه برنامه قبلی اشاره داریم به کتابخانه های معروف جهان. عزیزان، در دل تپه عباس آباد تهران مجموعه از مراکز فرهنگی و تفریحی شهری وجود دارد که یکی از آنها پروژه منحصر به فرد در حوزه فرهنگ، کتاب و علم است. این پروژه 6 سال قبل به بهره برداری رسیده است. باغ کتاب تهران یکی از عظیمترین پروژه‌های فرهنگی پس از انقلاب اسلامی در ایران است که وسعت آن 110 هزار متر مربع است که 65 هزار متر مربع آن ساختمان نمایشگاهی، تالارهای همایش و اداری است و بقیه آن را فضای سبز و یک دریاچه مصنوعی تشکیل می‌دهد. فضای داخلی باغ کتاب تهران شامل 16 سالن نمایشگاهی است که هر یک به مساحت 2000 متر مربع و در دو طبقه بنا شده است. در باغ کتاب تهران در 4 فصل سال نمایشگاه موضوعی کتاب دایر می شود. باغ کتاب تهران دو بخش مهم و اصلی دارد. یکی بخش کتاب و دیگری باغ علم. بخش کتاب شامل دو بخش خردسال و کودک و نوجوان و بخش بزرگسال و عمومی است. همچنین بخش ویژه موسیقی نیز برای ایجاد رابطه بیشتر میان کودک و کتاب طراحی شده است. در این بخش همه اشعار کتاب درسی کودکان با موسیقی همراه شده است. مسئولیت این مجموعه افزایش مصرف کتاب است، نه خرید آن. باغ کتاب تهران از لایه‌های مختلف تشکیل شده است. لایه اول فروشگاه‌های کتاب با عنوان بزرگترین فروشگاه‌های کتاب دنیا، لایه دوم گالری‌های هنری که بزرگترین گالری‌های هنری کشور است و لایه سوم را سینماها و تئاتر بزرگ شهر تشکیل می‌دهند. مهمترین لایه باغ کتاب تهران مرکز علم کودک و نوجوان کشور است که حدود 12000 متر مربع را به خود اختصاص داده است. لایه پنجم مربوط به ماجراجویی‌های کودکان و نوجوانان تحت عنوان باغ کودک و نوجوان است و لایه ششم اتفاقات تفریحی است که برای تمام مردم ارائه می شود و همه در تمام سنین می توانند از حضور در این قسمت بهره مند شوند. باغ کتاب تهران نشریه نیوزویک در گزارش ضمن معرفی این باغ و برخی ویژگی‌های منحصر به فرد آن اشاره کرده است. نیوزویک درباره باغ کتاب تهران می نویسد که پیش از افتتاح باغ کتاب تهران، کتاب فروشی مشهور بارنز اند نوبل آمریکا عنوان بزرگترین کتاب فروشی جهان را در کتاب رکوردهای گینس به خود اختصاص داده بود. این کتاب فروشی در مساحت حدود 14000 متر مربع در نیویورک واقع شده و طول قفسه های کتاب آن به 19 کیلومتر می رسد. اما وسعت باغ کتاب تهران تنها در بخش فروشگاهی بالغ بر 25000 متر مربع می باشد. از همراهی شما عزیزان جهان سپاس.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، تشکر میکنیم از همراهیتان با برنامه انیس تنهایی. در روزهای گذشته کتاب صوتی اگر ایستاده بمانی نوشته سریا قنبری ادیبی را خدمتتان معرفی کردیم و بخشی از این کتاب را با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم که امروز هم با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
مانی آنقدر ناراحت بود که نمیدانست چه بگوید. هیچ کس حرفی نزد. همه به خانه خودشان رفتند و مانی هم مادر را به خانه رساند و به او گفت که کمی بیرون قدم میزند و بعد به خانه خود رفت.
مانی چند ساعتی را در خیابانها چرخید. خیلی ناراحت و عصبی بود. نمیدانست چه کند. از فرط ناراحتی سردرد گرفته بود. با خودش گفت در تمام مدت عمر این اولین باری بود که اینقدر احساس بدبختی کردم. اینقدر غرورم شکست و من برای ترمیمش هیچ کاری نتوانستم بکنم. به نگار فکر می‌کرد. به اینکه به خاطر او با پدرش صحبت کرد. حرف‌های نگار را می‌شنید که از او جانبداری می‌کرد، اما کاری از دست نگار هم ساخته نبود. می‌دانست که این طور می‌شود. آخر نگار کجا و من کجا؟ در همین افکار بود که گوشی تلفنش به صدا در آمد. شماره نگار بود. یعنی تا آن موقع هنوز بیدار است؟ دلش برای نگار لک زده بود. وقتی شمارهش را دید خوشحال شد. پاسخ داد، اما آن سوی خط زنی بود که صدایش را نمی شناخت. آن زن گفت آقا شما این خانم رو می شناسین؟ مانی با ترس و اضطراب فراوان گفت بله می شناسم. شما؟ من از بیمارستان امام تماس می گیرم. ایشون تصادف کردن. خیلی سریع خودتونو برسونید. ماری باور نمی کرد. یعنی چه بلایی بر سر نگار آمده. خیلی نگران شد. از زن پرسید: تو رو خدا بگید حالش چطور؟ زنده است؟ زن گفت: زنده است، اما حالش وخیمه. لطفاً خانواده‌اش رو خبر کنید. باید عمل بشه. خیلی سریع لطفاً. تماس تمام شد. مانی هیجان زده و دست پاچه شده بود. سوار اتومبیل شد و با سرعت زیاد خودش را به بیمارستان رساند. سراغ نگار را گرفت. پرستارها اتاق عمل را نشانش دادند. نمی‌دانست چه کند. یعنی آنقدر حالش بد بود که باید عمل می‌شد. چه عملی؟ با خودش حرف می‌زد. مثل دیوانه ها شده بود. باورش نمی‌شد. خدایا نگار من، آخه چرا باید این اتفاق برای این دختر معصوم بیفته؟ خدایا قسمت میدم به امام رضا، همونطور که زندگی دوباره به من دادی، زندگی نگارم بهش ببخش. در همین افکار بود که پرستاری به سراغش آمد و گفت: شما چه نسبتی باهاش دارین؟ مانی اشکایش رو پاک کرد و گفت: من نامزدشم. پرستار گفت: به خانوادش خبر دادین؟ اونا باید اینجا باشن. اگه منظورتون هزینه‌های بیمارستانه، من خودم هستم. نه، برای عمل نیاز به اجازه پدرشون بود، اما اینقدر خونریزی شدید بود که مجبور شدیم بدون رضایت ببریمشون اتاق عمل. اما اونها باید باشن تا بقیه کارا رو انجام بدن.
دوستان، یادتان باشد که شما نویسنده کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
صبح قشنگ و زیبای شما اطفال نازنین به خوبی و به خیر باشد انشاءالله. آینده سرشار از عشق و محبت برای یکایکتان آرزومند هستیم. در خدمتتان هستیم. برنامه شاپرک را با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای خوب، خدای بزرگ، خدای توانا. بعد از نام خدای بزرگ، با شما مهربانا سلام میکنیم. سلام بر روی ماهتان، سلام بر دلهای پاکتان، سلام کودکان شیرین زبان افغانستان. الهی که لبتان خندان باشه، الهی که جانتان جور باشه، الهی که همه ی خوشی ها برای شما باشه. حالا احوالتان چطور است؟ چی کارا میکنین امروز؟ یادتان باشه که در برنامه شاپرک ما با مدت 15 دقیقه در کنارتان هستیم. پس امروز هم مثل روزهای قبل در کنار برنامه خودتان باشین. مهربانه، بیاین همراه ما باشین، بخش نمایشی امروز بشنوین. میریم به الماری سامانبازی بچه ای بنامه صبحان.
ما با عنوان یک محترک قدیمی از شما خواهش میکنم قول مقال نکنه چوب باشه.
چی شده محترک قدیمی؟ گفت چی هست؟
خب امروز سالگرد تولد صبحان هست.
به نظر تو تحفه های صبحان چی هست؟
این سوال مهمترین سوال هست.
ما با عنوان یک آدمک چوبی دلم میخواه که یک آدمک چوبی دیگه هم صبحان تحفه بگیره.
خب البته من به عنوان یک محترک دلم میخواه که صبحان دیگه محترک تحفه نگیره.
یعنی دلت میخواه به عنوان یک محترک تنها محترک صبحان باشی؟
چی گفا؟ چرا فکر میکنی من تنها محترک صبحان هستم؟ نام خدا صبحان یک خلطه محترک داره، محترک های خورد کلان.
بله بله، من فکر میکنم که دیگه صبحان از محترک سیر است. خوبش میشه اگه یک توفیه دیگه بگیره. راست میگی، بیتر است. به نظر تو که چی میگیره؟ البته سامان بازی ها گوش کنید، چون که سالگره تولد صبحان است، امکان داره که توفای رقم رقم به صبحان داده شمه. قرم آور کنید، من با عنوان یک زاغی که توفه سالگره صبحان بودم میتونه برتان بگویم که امکان داره امسال چی توفایی نصیب آقا صبحان شمه. خب بگوی که ما بدانیم. یک گده برای صبحان کالا بیارم. راست بگی، کالا خوب است.
خب البته من چون قدیمترین محترک صبحان هستم و به عبارتی اول محترک پدر صبحان بودم و تجربه زیادی دارم، میفهمم که تا حدودی توفای سالگیری یک بچه 10 ساله چی چیزایی میتونه باشه. خب البته یک ادام قومی ها هستن، صبحان بازی هایی میارن که دیدن صبحان به اونا علاقه داره، مثل یک داینوسور یا سامان بازی فکری.
سب کنین، یک ده مثل خوار و بیادره. خب توفایی بیتر که سبحان واقعا نیاز داره، مثلا مثل قلم رنگه، کتابچه یا کتاب قصه و چیزا.
بله البته پدر و مادرش هم کوشش میکنن که توفایی به سبحان بتن که آرزوش بوده.
خب موترک، اکی میدونه که آرزوی سبحان چی است؟ به نظر من بهتر است که زاغی آهستگک پرواز کنه و برم و برم خبر بیاره. نظر شما چی هست؟ خوبیست. به نظر ما کم کم نوبت باز شدن توفه هست. زاغی میری؟ چی بگویم دیگر، روی تان و زمین نامی بارو معلوم دار است که میرم.
امیده کام میرم.
زاغی جان بگو که چی دیدی؟ چی گپ بود؟ توفای صبح چیا بودم؟ آرگار گوش کنین، اما قسمه که گفته بودم توفه های صبحان به چند بخش تقسیم شد. یک چند از کالا از طرف قومی های دور صبحانشان بود که خیلی صبحان خوشحال کرد. حتی یکیش هم اونجا پوشید و خیلی هم خنده کرد، خوش بود دیگه. چند تا بازی فکری که صبحان خیلی خوش داشت و واده ماند که بعد از جشن برای رفیقاش بازی کنه، و چند تا قلم رنگه و کتابچه و تو وسایلی که ابا جان و خاله جان و کاکا جانش برش آورده بودن.
خب تو که من متوجه شدم سامان بازی جدید نداشته.
نکنه میترسیدی که دیگه صبحات همراهت بازی نکنه ها؟
خب از شما چه بنا، وقتی یک سامان بازی نو میایه ما قدیمی ها خب فراموش میشه. خودت همی حسه نداری؟
درستش، چرا این حسه دارم. اما تو با عنوان یک موتر قدیمی که از خوردترکی پدر صبحان هستی نباید جگر خود باشی.
چرا؟
چون که به هر حال تو عزیز هستی و به هر ما که یکا وقت کسی دورم و دورم نمیخوره. آرام باشین آرام باشین. البته پدر سبحان یک سامان بازی مخصوص به سبحان دار.
راست میگی چی بود؟
من خوب دیده نتونستم چون که جمعیت جناب دیده مره گرفته بود و من نمیتونستم بیشتر از حد برم چون امکانش بود که دیده شوم.
عجب گفتی سامان بازی مخصوص؟
به خیالم که این سامان بازی همون سامان بازی رویای سبحان بوده.
شاید
من به تو فکر میکنم چون سبحان بسیار خوش شد و پدرش چند بار گرفت ماچ کرد و با صدای بلندم از پدر جانش تشکری کرد.
زاقی نمیتونی بگویی که داخلش چی بود؟
آه نه دیگه آخه گفتم که من نتانستم صحیح ببینم کاغذ پیچ بود.
باید صبر کنیم که خود صبحان سامان بازی خاصش بیاره.
چوب شوید اک صدای پا بشنمم. آرام باشید حتما صبحان است.
چوب باشید چوب باشید. آدمک هست. خواهی که آدمک هست چرا این قسم کلا در جانش هست؟ چیه کلایی داره؟
از این سامان بازی خاص هست که محترکشو همراهش آورده.
خوب حالا که محتر داره تا مدت ها دیگه کسی طرف ما در بیاید.
ای داده
این قسم که این استاده هست فقط بگویی که میخوای پرواز کنه، یعنی بالم داره.
چطور است که خودش هم گپ بزنه ببینیم کی هست و چی هست و ازش پرسید کنیم.
سلام خوش آمدی.
نامت چی هست؟ بالم داری؟
سلام
سلام سلام به همه شما. من پلیس هستم. از آشنایی با شما خوش شدم.
چی؟ پلیس؟
بالم داری؟
نه نه من یک موتر بسیار تیزرو دارم تا بتونم کسایی رو که شما رو آزار میده دستگیر کنم، خصوصا دزدانه.
تو بگه کی هستی؟ دزدگیر؟
نه گفتم که پلیس هستم. پلیس.
پلیس که هستی کار چی هست؟
میشه یک بیشتر برای خودت با ما توضیح بدی؟ ما نفهمیدیم.
بله حتما. خب من گفتم پلیس هستم دیگه.
ای بابا این خود 10 بار گفتی، یک چیز دیگه بگو.
گوش کنین من کار میکنم که شما امنیت داشته باشین، در آرامش زندگی کنیم. وقتی شما قرار قومی کنین من مراقب هستم که کسی به شما آسیب نرسانه. بله من به عنوان یک پلیس آمدم که آرامش شما رو حفظ کنم.
البته ما مراقب خود ما هستیم.
بله
کدام مشکل بر ما پیش نامده.
حالم که تو نبودی ما موازه به خود بودیم.
بله خب شما مراقب خودتان هستین که مثلا از بلندی نفتین. خوب. مراقب خودتان هستین که ریزش نکنین، اما نمیتونین مراقبی باشین که مثلا دوز بخوانی تان آمد وقت چی کنین. بله ما آمدم که مراقبی مسائل باشم. ما آمدم به قول معروف نمانم او در دلتان تکان بخوره.
به نظرم که جایت خالی بوده پلیس جان، خوش آمدی.
سلامت باشی. بله هر شهری باید پلیس داشته باشه. شهر سامانبازی شما هم پلیس به کار داره. من با اشفلاقی که به گردن دارم دستور ایست و مزایما را میتوم. با موتر پلیس که بسیار همه تو تیزم میره به پشت مزایما میرم، نمیمانم که بگریزن.
خوش آمدی پلیس جان، صفا آوردی پیش ما. هم از دیدن خودت خیلی خوش شدیم و هم از دیدن موترت. چقدر موترت مقبوله.
بسیار تیزم میره تیز میره.
با وجود موتر خود سبحان میتونه با ما بازی کنه. مثلا من را یک دوست دوزیده با سبحان با موتر خود دنبال من میایه، من را جات میتونه.
بله با مدنی پلیس رقم رقم بازی و ساتیری میشه انجام داد. از این ما سات ما خوب دیر میشه.
نگو ما به عنوان کلان سامان بازی به خودت خوش آمد میگم. بچه همه خوش آمدی.
بله. صفا آمدی بچه همه. خوش آمدی. صفا آمدی.
تو عضو جدید ما هستی.
تشکر. تشکر که من به عنوان عضو جدید قبول کردی.
برش مقبول
پایان برنامه امروز رسیدیم. تا فردا و یک سلام دیگه با من خدا.
دل را به صفای صبح پیوند بزن، بر پای شبی سیاه غم بند بزن. هرچند که دل سوخته ای چون خورشید، بر شوخی روزگار لبخند بزن. تشکر از حضورتان، لطفاً با ما باشید.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
ها را زیبا این خطر بشود. بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام را تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
به نام تو ای همیشه مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما. خدا را شاکریم که باز هم توفیق یافتیم تا خدمتگزار شما باشیم در برنامه آینه حقیقت. از شما که وقت گذاشتین و برنامه خودتان گوش میکنید سپاسگزاریم و دعوت میکنیم که همراه ما باشید. امروز در خدمت حجت الاسلام رضا محمدی پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما دوستان و عزیزان شنونده در حوزه دین و معارف اسلامی خواهند بود و میآموزیم راه و رسم بهتر زیستن را با شنیدن حدیث گوهربار از زبان شیرین مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای. ابتدا مرور میکنیم سوالاتی را که امروز شما عزیزان برای ما ارسال کردید. خواهر محترمی فرمودن چرا خداوند با بعضی از انسانها یک تلنگری به زندگیشان میزند تا آنها به خودشان بیایند و به راه راست هدایت شوند و توبه کنند، ولی برای بعضی دیگر نه؟ چی میشه که همه بنده ها این تلنگر برایشان اتفاق نمیفتد؟ با برادر بزرگواری هم پرسیدند که این شک ها بیچاره ایمان کردند، چرا خداوند در قرآن درباره مور و ملخ و پیاز و عدس صحبت کرده، درباره غدیر و ولایت حضرت علی علیه السلام چیزی نگفته، چرا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم حج را رها کردند و در غدیر صحبت از ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام کردند. بسیار تشکر میکنیم از تک تک شما همراهان عزیز و ارجمندی هر روز همراهی میکنید برنامه خودتان آینه حقیقت را. میریم سراغ اولین پیامک برنامه امروز. خواهر محترمی پرسیدن چرا خداوند و بعضی از انسانها یک تلنگری به زندگیشان میزند تا آنها به خودشان بیایند و برای راست هدایت شوند و توبه کنند، ولی برای بعضی دیگر نه. چی میشه که همه بنده ها این تلنگر برایشان اتفاق نمیافتد؟ سلام عرض میکنیم خدمت حجت الاسلام رضا محمدی، کارشناس محترم برنامه، و میشنویم پاسخ این خواهر بزرگوار را از زبان ایشان.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. چون خداوند حکیمه، همه کاراش رو حکمته. از طرف خدا محدودیتی نیست، چون نیست که خداوند به یک نفر تلنگر بزنه، به قولیشون به یک نفر تلنگر نزن، یک نفر از خواب بیدار کنه، یک نفر از خواب بیدار نکنه. از طرف خداوند حدی نیست. اگر مشکلی هست، اگر حدی هست، اگر عدم بیدار کردنی هست، از این طرفه. کسی خودشو به خواب زده، با تلنگر که بیدار نمیشه، با گرز رستم هم بیدار نمیشه. اینو دیگه خدا کارش نداره، برای چی تلنگر بزنه؟ حکمتش اقتضا میکنه که اینو ولش کنه به حال خودش. ذرهم یأکل و یتمتعوا. اما کسی که نه، حالا خوابیده، غفلت داره، غرض مرض هم نداره، شایستگی تنبه و بیداری رو داره، حتما خداوند بیدارش خواهد کرد. پس ما اینو به حساب خدا نذاریم که بعضی ها رو خدا بیدار میکنه، بعضی ها رو بیدار، خدا هم رو بیدار میکنه. وقتی پیغمبر میفرسته نمیگه سراغ بعدها نرو، سراغ دشمنان من نرو، سراغ ابو جهل نرو، سراغ ابو لهب نرو، میگه همه رو دعوت کن، سراغ همه برو. تکوینن هم همه رو هدایت کرده. بعد از پیامبر هم حجتی که میفرسته برای همه میفرسته، نمیگه که مثلا علما شما که مسئول هدایت مردم هستید خوبها رو هدایت کنید، بعضی ها رو هدایت کنید، بعضی هدایت نکنید. میگه نه، شما همه رو هدایت کنید. پیغمبر ما طبیبون دوارون به طبه بود، اون کیف پزشکیش دستش بود، هر جا بیمار گیر می آورد میرفت سراغش، او میرفت سراغ بیمار. بقیه هم باید همینجور باشن. یه نکته، بنابراین فرمایش ایشون که فرمودن که خدا بعضی ها رو بیدار میکنه، بعضی رو بیدار میکنه، از طرف خدا نیست، از طرف اون بیدار شونده، اونی که شایسته هست حکمت اقتضا میکنه که خدا بیدارش کنه، اونی که شایسته نیست حکمت اقتضا میکنه خدا بیدارش نکنه. مطلب دومی که این تلنگرهای خداوند فرق میکنه. گاهی ممکنه که بعضی ها رو با بیماری از خواب بیدار کنه، با ورشکستگی، با سیل، با زلزله، با بلاهای طبیعی اونها از خواب بیدار کنه. بعضی ها رو با نعمت دادن از خواب بیدار میکنه. ممکنه که شون خیال کنه که فقط همه جا باید پس گردنی باشه که انسان از خواب بیدار بشه. خیلی ها با ناز و نوازش از خواب بیدار میشن. وقتی تحویلشون میگیره، اون وقت این میبین که با این که من کج رفتم او در حق من لطف کرد. بعضی ها خوابن، وقتی لطف و رحمت خدا میبین از خواب بیدار میشن، میبین پروردگاری که من نافرمانی رو کردم او به من لطف کرد، من رحمت رسون. این هم یک نکته. بنابراین شما انتظار نداشت بشی همیشه تلنگر از نوع تلنگر باشه، از نوع زدن باشه، از نوع مثلا پس گردنی باشه. گاهی ممکن از نوع نوازش باشه. هر دوش و نبلوکم به شر و الخیر فتنتن، با هر دو خداوند بیدار میکنه. و مطلب بعد این که ما باید خودمون رو در معرض نسیم‌های رحمت خدا قرار بدیم، ما کاری کنیم که لطف خدا شامل حال ما بشه، حالا یا در قالب تلنگر یا در قالب نوازش. ان فی ایام دهرکم نفحاتون الا فتعرضوا لها. ما باید خودمون در معرض لطف و رحمت و هدایت خدا قرار بدیم. این مهمه. از طرف خدا هست، رحمت همیشه هست. اللهم اینی اسالو که به رحمت کلتی وسعت کل شی، همه رو فرا گرفته. رحمت خدا هیچ جا محدودیتی نداره. حتی کفار کلن نمدو ها اولا و ها اولا و ما خانم من عطا ربک محظورا، کافر هم خداوند امداد میرسونه بهش، مؤمن هم امداد میرسونه. هیچ کس از عطا پروردگار محظور و محروم نیست.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش های شما. شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه آینه حقیقت هستید از رادیو دری، برنامه‌ای که پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی هست. اگر سوالی دارید میتونید از طریق دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما باشند. خب در این لحظه از برنامه میریم و میشنویم بخش حدیث هدایت را.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
لاتون لا یغل علیهن قلب امرئ مسلم. فرمودن سه چیز است که قلب انسان مسلم با وجود این سه چیز دچار خیانت نمی شود. غلول به معنای خیانت است. اخلاص العمل لله، کار رو خالصاً برای خدای متعال انجام بده. فرض بفرمایید شما امر به معروف میکنید برای خدا بکنید، نهی از منکر میکنید برای خدا بکنید، تعلیم دین میدهید برای خدا این کار رو بکن. فضلاً از عباداتی که انسان انجام میدهد، نافله میخونید برای خدا انجام میدهد، نگذارید شائبه غیر خدا در اون وارد بشه. دوم و نصیحت لعیمت المسلمین. نصیحت یعنی مطلق خیرخواهی، خیرخواه ائمه مسلمین باشد. سومی هم و لزوم لجماعتهم، ملازم جماعت مسلمین باشد. اینم بسیار نکته مهمی است. جماعت مسلمین رو خراب نکند، دچار تفرقه نکند. در یک جامعه اسلامی، حالا فرض کنید جامعه ما، در جامعه ما که یک جامعه است متشکل و عازم یک حرکتی است، در حال یک حرکتی است، این جامعه رو مغشوش نکند، دچار اغتشاش نکند، این یک آهنگیشون رو، یک جهتیشون رو به هم نزنه. این خیلی مهمه، جامعه رو خراب نکنه. بله انتقاد گاهی لازمه، انتقاد بکنن، انتقاد کنن، حرف بزنن، ایراد بگیرن، تذکر بدن، اینا چیزای بسیار لازمی است، گاهی واجب شرعی هم میشه اینها. اما همه اینها غیر از این است که وحدت جامعه رو به هم.
ای خالق منان، خدای انساجان، درد مرا درمان، رنج مرا پایان، ای یار مظلومان، پناه
لطف و از کلام پر مهر بهار جانم.